کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب تنظیم رادیویی رمان امروز را عشق است اثر نویسنده مشهور آمریکایی سال بلو را برای شما عزیزان بازخوانی می‌کنیم که به شدت جنبه انتقادی دارد، به خصوص در مواجهه با عنوانی که برای اثرش انتخاب کرده و به ویژه در رفتار همه شخصیت‌های رمان که هر کدام بخشی از نسل آمریکایی را نمایندگی می‌کنند. این رمان خواندنی و شنیدنی را تا به حال مترجمان گوناگونی با عنوان‌های متفاوت، البته نزدیک به هم، به فارسی برگرداندند که هر کدام آنها چندین بار تجدید چاپ شده. تنظیم رادیویی ما از این رمان بر اساس ترجمه آقایان حسین قوامی و وحید دستپاک از انتشارات پارس صورت گرفته و البته نگاهی به ترجمه‌های دیگر این اثر هم شده است. درباره سال بلو باید بگوییم که یکی از تحسین برانگیزترین نویسندگان کانادایی تبار آمریکایی است که در دهم جولای سال 1915 میلادی به دنیا آمد و در پنجم آوریل سال 2005 میلادی درگذشت. نام اصلی او سولومون بلو بود، اما همه آثارش را به نام مستعار سال بلو منتشر کرد. او تا 9 سالگی در یکی از محلات فقیرنشین کانادا زندگی کرد، اما از آن پس با والدینش به شیکاگو رفت. میگویند گرسنه مطالعه بود. وقتی برای اولین بار رمان کلبه عموتوم را خواند، تصمیم گرفت نویسنده شود. در رشته‌های جامعه شناسی و انسان شناسی درس خواند و برای همین است که مسائل روانشناسی و تیزبینی‌های جامعه شناسانه در آثارش موج می‌زند. یکی از استادانش نوشته است سال بلو نه فقط نویسنده‌ای بزرگ، بلکه انسانی شگفت‌آور نیز بود. آثارش بیانگر ترکیبی از فرهنگ مردم والاده است و پایین دست جامعه بود و ماجراهای داستان‌هایش ترکیبی نیرومند از متفکرانی ایده پرداز و اعتقادات مردمان باهوش خیابان هاست. سال بلو با نوشتن 18 کتاب در عمر 89 سالش جوایزی را به دست آورد که کمتر نویسنده‌ای این چنین مورد توجه قرار گرفته است. یکی از جوایز بزرگ برای او نوبل ادبی در سال 1976 میلادی بود. گردانندگان نوبل ادبیات ستایش‌های ویژه‌ای را درباره رمان امروز را عشق است به عنوان یکی از آثار کلاسیک زمان ما بیان کرده و بیش از دیگر آثار او بر آن ارج گذاشته است. دیگر جوایزی که سال بلو دریافت کرده، جایزه ملی کتاب آمریکا، جایزه هیئت ناشران بین‌المللی و جایزه مشهور پولیتزر است. از دیگر آثار این نویسنده بزرگ میتوان به این رمان‌ها اشاره کرد: مرد معلق، سلطان باران، قربانی، هرتزوگ، وقتش ساکتچی، هدیه هومبولد، دسامبر رئیس دانشکده و باز از دلشکستگی بمیر. رمان امروز را عشق است، همانطور که گفتیم، با عنوانهای دیگری از جمله دم را دریاب و امروز را دریاب هم منتشر شده است. تلخیص و تنظیم رادیویی ما از این اثر در 7 قسمت 20 دقیقه‌ای به قلم نویسنده برنامه کتاب شب محمد باقر رضایی انجام گرفته که این صدا بهروز رضوی خانش آن را طی 7 شب پیش رو تقدیمتان می‌کند. اکنون بازخوانی اولین قسمت رمان امروز را عشق است اثر ماندنی سال بلو را تقدیم شما عزیزان میکنیم، با این توضیح که نویسنده به طرز هوشمندانه‌ای با عنوان این رمان به دو شکل تأییدی و انتقادی رفتار کرده که نتیجه اش بسیار عالی است. تقاضا میکنم به این موضوع توجه بفرمایید. در پنهان کردن مشکلات تامی ویلهلم ناتوان‌تر از دیگران نبود. دستکم خودش اینجور فکر میکرد و شواهدی هم برای تأیید آن سراغ داشت. او یک زمانی هنرپیشه بود. نه، نمیشد گفت هنرپیشه. تنها نقشی بازی کرده بود، اما میدانست هنرپیشگی یعنی چه. سیگار برگ هم میکشید و وقتی مردی سیگار برگ میکشد و کلاه به سر میگذارد، مسئله فرق میکند. یعنی مشکل تر میشود به احساساتش دست یافت. و این خودش کم چیزی نیست. داشت از طبقه 23 به پایین به تالار انتظار میرفت تا پیش از صبحانه ببیند نامه‌ای دارد یا نه. و باور داشت، دست کم امیدوار بود که سر و وضعش خوب است و برای این کار تمام سعیش را کرده بود. اما حالا دیگر جز امیدواری کاری نمیشد کرد. در طبقه 14 انتظار داشت با پدرش که معمولا در این ساعت برای خوردن صبحانه پایین میرفت همراه شود. و تنها به خاطر او بود که کوشیده بود ظاهرش مرتب باشد. اما آسانسور در طبقه 14 نایستاد و پایین و پایین رفت. بعد در خوشتراش تالار باز شد و فرش بزرگ و ناصافی که سرخ تیره بود و کف تالار را می پوشند پیش پایش موج زد. ابتدای تالار تاریک و گرفته بود. پرده‌های فرانسوی مثل بادبان جلوی نور خورشید را گرفته بودند. اما سه پنجره باریک و بلند باز بود. ویلهلم در آسمان آبی کبوتری دید که از روی زنجیر تابلو تماشاخانه‌ای که درست زیر تالار بود به هوا پرید. برای یک لحظه صدای بالایش را شنید که محکم به هم می‌خوردند. بیشتر آدم‌های هتل گلوریانا سن بازنشستگی را پشت سر گذاشته بودند. میان این آدم‌های پیر، ویلهلم خود را بیگانه و پادر هوا می‌یافت. نسبت به آنها جوان بود. کمی بیشتر از 40 داشت. با موهای بلند و بور، شانه‌های بزرگ و پشت پهن و قوی، کارا دیگر اندکی خمیده و برآمده می نمود. هتل ویژه بازنشستگان بود. بعد از صبحانه مهمانان پیر روی صندلی‌های سبز چرمی می نشستند و با حرافی و زیر رو کردن روزنامه‌ها روز را می گذراندند. اما ویلهلم به یک زندگی پر جنب و جوش خو کرده بود و دوست داشت صبحها با حرارت و نشاط بیرون بزند. او به عنوان پسری برای دیدن پدر آنجا حضور داشت. حتی در این چند ماهی که بیکار بود، کوشیده بود عادت به سحرخیزی را از دست ندهد و هر صبح با صورت تراشیده در تالار حاضر می شد، روزنامه و سیگار می خرید و می رفت صبحانه بخورد. بعد از صبحانه بیرون، بیرون، بیرون به دنبال کارها. انگار این بیرون رفتن یگانه کاری بود که برای او وجود داشت. اما امروز فهمیده بود مدت زیادی نمی تواند به این حال بماند و ترسیده بود. حس کرده بود همه چیز دارد به هم می‌ریزد و مصیبت بزرگی که تا به حال عقب افتاده بود و شکلی نداشت در آستانه وقوع است. تا عصر همه چیز روشن می‌شد. با این همه همان مسیر هر روزش را دنبال کرد و از تالار گذشت. مردی که پشت میز اطلاعات بود چشمای ضعیفی داشت. با این حال ویلهلم را از دور دید و اشاره کرد. پدرت همین الان برای صبحانه رفت. ویلهلم گفت چی؟ یعنی امروز زودتر از من؟ مرد که خوب لباس می پوشید و یک دستمال گردن پر نقش و نگار به گردن بسته بود گفت پیرنی که امروز پوشیدی خیلی قشنگه، مال کجاست؟ ویلهلم گفت شیکاگو و یک قدم عقب رفت. انگار بخواهد از خودش عقب‌تر بایستد و نگاه بهتری به پیراهنش بکند. نگاهش مضحک بود چون داشت نامرتبی خودش را تأیید میکرد. او دلش میخواست خوب بپوشد، اما لباسها هر بار و هر تکشان سازی برای خودشان میزدند. ویلهلم خنده‌کنان نفس تندی کشید دندانهای ریزی داشت و گونه‌هایش وقتی می‌خندید یا بادشان می‌کرد گرد می‌شد و او را جوان‌تر نشان می‌داد. آن روزهای دور گذشته که تحصیل می‌کرد، یک کت خز می‌پوشید و عرقچین کوچک شاگرد مدرسه‌ای‌ها را روی سر بزرگ بورش می‌گذاشت. پدرش می‌گفت: با این هیکل می‌تونی مدرسه‌ای خوبی بشی. این پیراهنی هم که امروز تنش بود را نخریده بود. هدیه بود از رئیسش. رئیس سابقش که بعدها با هم دعواشان شده بود. اما دلیلی نداشت که این را به متصدی اطلاعات هتل بگوید. با این حال متصدی گفت: خب امروز خیلی سرحال به نظر می آی. ویلهلم با شادی گفت: راستی؟ واقعا اینطور فکر میکنی؟ پیش از اینم در دهه 30 به خاطر نگاه‌های گیرنده‌اش مایه‌ای از استعداد هنرپیشگی در او یافت شده بود و به هالیوود رفته بود. آنجا 7 سال تمام با لجاجت کوچیده بود هنرپیشه شود. اما خیلی زود اشتیاق یا حماقتش را از دست داد و بعد از آن به نظرش رسید که دیگر به درد کسب و کار و تجارت نمی‌خورد. دیگر خیلی دیر بود که به حرفه‌ای بچسبد. داشت میانسال می‌شد و جای پای بر زمین نداشت. نمی‌توانست خود را از دست شور و نیرویی که هنوز داشت رها کند و متقاعد شده بود که خود این نیرو بزرگترین ضرر را برایش داشته است. متصدی اطلاعات هتل گفت: دیشب سر بازی ندیدمه. ویلهلم سر تکان داد: نرسیدم بیام. حالا بازی چطور بود؟ در چند هفته گذشته تقریبا هر شب بازی کرده بود، اما دیروز حس کرد نمیتواند بنشیند و نگاه کند که میبازد. هیچ وقت نبرده بود، حتی یک بار، و حتی باختای کوچکش را نمیشد برد خواند. میشد؟ این باختا برد بودن، به تمام معنی باخت بودند. ویلهلم از باختن و از جمع آدم ها خسته شده بود و برای همین دیروز تنهایی به سینما رفت. متصدی گفت: بد نبود، خوب بود. یکی مثل دلغک ها جیغداد را انداخته بود، ولی این دفعه دکتر تامکین نزاش قصر در بره. علت روانیش رو براش گفت. ویلهلم پرسید: چی بود اون علت؟ هیچی، نمیتونم تعریف کنم. اصلا کی میتونه تعریف کنه؟ تو که میدونی تامکین چه جور استدلالی داره، دیگه از من نپرس. راستی؟ روزنامه میخوای؟ میخوای نگاهی به آخرین قیمت ها بکنی؟ نگاه کنم که چی؟ تا ساعت 3 دیروز رو تو جریانش نهستم. ویلهلم 3 سهم در بازار بورس داشت. او و دکتر تامکین 4 روز پیش این سهم ها را به قیمت 12,096 دلار خریده بودند و قیمت یک دفعه شروع به پایین آمدن کرده بود و داشت پایین تر می آمد. ویلهلم را دکتر تامکین روانشناس به این راه انداخته بود. تامکین در هتل گلوریانا زندگی میکرد و همیشه سر هر بازی حاضر میشد و سر هر بازاری. به ویلهلم گفته بود: همه سر این کارا تو زرنگ بودنه. باید زود عمل کنی. بخری و بفروشی. بفروشی و دوباره بخری. اما خیلی تر و فرز. معلوم بود که دکتر خوب از کار بازار سر در میآورد. میگفت: من روشهای علمی به کار میبرم. کار من فرض و گمون نیست. باید به سود کم راضی باشی و بعد زود خودت کنار بکشی. با چشمای برآمده، سر تاس و لب آویزانش ادامه داده بود: هیچ فکر کردی این مردم هر روز چقدر پول تو بازار پارو میکنن؟ چهره ویلهلم از توجه غم‌انگیز به خنده نفس نفس زنان تغییر حالت داده بود و گفته بود: آره، میفهمم چه میگی دکتر. پول همه جا ریخته. یه عده دارن جمع میکنن. دکتر حرف او را پی گرفت: خب تو این وضع میتونی آروم باشی؟ میتونی هیچ کاری نکنی؟ من که اعتراف میکنم نمیتونم. من به آدمایی فکر میکنم که با چند دلار سرمایه گذاری ثروت هنگفتی به جیب میزنن. نه اینکه تیزهوشی و استعدادی داشته باشن، نه، فقط مایه دارن که واسه شون مایه میاره. من که نمیتونم بشینم و تماشاچی باشم. حتی نتونستم دنبال حرفه خودم پزشکی برم. با این همه پول که دور بر آدم ریخته و هر کسی هم داره کیسه پر میکنه، نباید مثل احمقان نشست و تماشا کرد. آدمایی رو می‌شناسم که فقط با یه سر تکون دادن هفته 5 تا 10 هزار تا در میارن. یکی رو تو هتل می‌شناسم که هیچی بارش نیست، ولی موقع غذا خوردن میلیون میلیون در میاره. یکی دیگری می‌شناسم که آخه فایده حرف زدن چیه؟ وکیلای زرنگشون هم به 1000 کلک از زیر بار مالیات نجاتشون میدن. خودت میدونی که این دولت دولت تاجراست. آدمایی که هفته 5000 تا در میارن. اما ویلهلم در جواب گفته بود من همچی پولایی رو نمیخوام دکتر. اگه میتونستم یه درآمد مختصر و ثابت پیدا کنم خیلی خوب میشد. زیاد نمیخوام. ولی همون درآمد کم رو هم کاش راه پیدا کردنشو بلد بودم. کاش شما راهشو من نشون میدادیم. دکتر گفت البته که نشون میدم. اگه بخوای اصلا نسخهشو برای میمیسم. میدونم. تو نمیخوای تب پول بگیری. فعالیت اونجوری پر از دشمنی و حرصه. سر بعضی از این آدم ها خیلی چیزا میاد. اونا وقتی برای این کارا از خونه بیرون میان فکر کشتن تو قلبشونه. اما تو لازم نیست از راه اونا وارد بشی. یک راه آرام و منطقی، یک راه روانشناسانه وجود داره. خب دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان امروز را عشق است اثر ماندنی سالبلو تقدیمتان شد. امیدواریم از آن بهره برده باشید. کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام. این هفته همانطور که می‌دانید رمان امروز را عشق است اثر نویسنده مشهور جهان سالبلو را برای شما عزیزان بازخوانی می‌کنیم. شب گذشته در اولین قسمت این رمان ماندنی شنیدید که در یک هتل مخصوص سکونت بازنشستگان ویلهلم میانسال هم به عنوان دیدن و ماندن در کنار پدرش حضور دارد. او با مردی به نام دکتر تامکین در هتل آشنا شده و مقدار پسندازی را که دارد به او سپرده تا برایش سرمایه گذاری کند. دکتر تامکین پول او را به اضافه مقداری از خودش در تالار بورس سرمایه گذاری کرده و با این حال در هر بازار و بازی سرکلهش پیدا می شود و در به در به دنبال پول بیشتر است. این در حالی است که معتقد است پزشکی برایش درآمد آنچنانی ندارد و از راه سرمایه گذاری در بازار می تواند درآمد هنگفتی کسب کند. او ویلهلم را هم با همین نظریه اسیر خود کرده است. اکنون دومین قسمت بازخوانی این اثر تقدیمتان می شود با این امید که از شنیدن آن لذت و بهره ببرید. پدر ویلهلم دکتر ادلر در دنیای کاملا جدا از پدرش زندگی میکرد. با وجود این یک بار درباره دکتر تامکین به او اخطار کرده و به طور ضمنی گفته بود ویلکی تو زیادی حواستو میدی به حرفای این دکتر تامکین. البته شکی نیست که حرفای جالبی میزنه. درسته، آدم خوش صحبتیه. ولی صاف و راست به نظر نمیرسه. نمیدونم چقدر میشه بهش اعتماد کرد. اینکه پدرش که هنوزم او را ویلکی صدا میزد با چنین بی‌اعتنایی درباره او و زندگی او صحبت میکرد برای ویلهلم سخت بود. اندیشید اگر میتوانستم به پدرم نزدیک بشم به طرف تامکین نمیرفتم. دکتر ادنر از کار بازنشسته بود. سردت قابل ملاحظه‌ای داشت و راحت میتوانست به پسرش کمک کند، اما نمیکرد. همین چند وقت پیش ویلهلم به او گفته بود: پدر، من الان در وضع بدی هستم. گفتنش آسون نیست. نمیخواستم بهت بگم. دلم میخواست همیشه از چیزهای خوب برات بگم. ولی این موضوع حقیقت داره. وضع من خیلی بده. هر پدر دیگری بود میفهمید چنین اعترافی تا چه اندازه مشکل است. البته ویلهلم با آن همه بدقبالی، خستگی، ضعف و شکست نگذاشت صدایش بلرزد و حرکت احمقانه‌ای نکرد. خود را مثل یک جنتلمن آرام و دلپسند نمایان. ولی دکتر جوابی نداشت، فقط سر تکان داد و این اندوه بزرگی بود که ویلهلم نمیتوانست تاب بیاورد، نمیتوانست ببیند، نمیتوانست احساس کند. حس خانوادگیش را از دست داده بود. با این حال میکوشید منصف باشد. میگفت آدمها پیر که میشوند عوض میشوند. آنها با افکار سختی دست به گریبان هستند. باید خودشان را برای جایی که میروند آماده کنند. نمی توانند دیگر با آن طریق گذشته ها زندگی کنند و همه دنیا برایشان رنگ دیگری به خود می گیرد. اندیشید وقتی من به دنیا آمدم پدرم 32 سال داشت و حالا داره 80 ساله میشه و علاوه دیگه وقت اونه که من اون احساس بچگونم را نسبت به او کنار بذارم. در هتل دکتر آندر همیشه بالاتر از همه می نشست. برای همه بوتی بود. می گفتم این پروفسور آندر است که پیش از این طب داخلی درس می داد. او یکی از بهترین ها توی نیویورک بود و حسابی هم سرش شلوغ بود. راستی که لذت دارد دیدن یک همچین دانشمند ظریف، تر و تمیز و پخته ای. کافیست دهان باز کنی و یک کلمه بگویی تا او بفهمد بیماریت چیست. هنوز که هنوز از سالم و سرحال است. کارکنان هتل، تلفنچی‌ها، پیشخدمت‌ها و مدیریت تعریفش را می‌کردند و تملقش را می‌گفتند. این همان چیزی بود که دکتر می‌خواست. آدم خودپسندی بود. دیدن اینکه چطور او این همه خودش را دوست دارد، ویلهلم را گاه به طرز دیوانه کننده رنجیده می‌کرد. دکتر برای خودش تحسین دست و پا کرده بود. آدم‌ها را بی اینکه خود بدانند به تحسین واداشته بود. این تحسین را برای چه می‌خواست؟ در هتلی که هر کس سرش به کار خودش است و تماس ها چنان جزئی و بی‌ارزش هستند که خیلی زود از یاد می روند، این کار دکتر برای اون چه رضایتی به همراه داشت؟ ممکن بود برای یک لحظه اینجا و آنجا در ذهن آدم ها باشد، بیاید و برود، اما بعد دیگر همه چیز تمام می شد. ویلهلم به یاد شعری افتاد. عشق ورزی و آن که دیر یا زود باید واگذاریش. حافظش بیان که خود خواسته باشد این سطر را به یادش آورد. اول فکر کرد این شعر به پدرش برمیگردد، ولی بعد فهمید بیشتر با وضع خودش جور است. ویلهلم تحت تأثیر دکتر تامکین اخیراً شروع کرده بود شعرهایی را که قبلاً خوانده بود به یاد آورد. تامکین شاعران بزرگ را میشناخت. دست کم ادعا میکرد میشناسد. مدت‌ها بود کسی با ویلهلم درباره چیزهایی از این دست صحبت نکرده بود. Thank you. ویلهلم نمیخواست به روزهای تحصیل بیاندیشد. اما اگر یک درس بود که اکنون معنایی داشت، ادبیات بود. شعر و نثر. این تنها درسی بود که با لذت از آن یاد میکرد. چقدر ناب بودند. چقدر زیبا بودند. اکنون این چیزها بود که او را به خود میکشید. نیروی آن کلمات بسی بزرگتر از هر چیز دیگری بود. ویلهلم به حقیقت احترام میگذاشت. اما دروغ گفتن برایش مشکل نبود. و یکی از چیزهایی که پیوسته درباره‌اش دروغ میگفت تحصیلاتش بود. ادعا میکرد در دانشگاه پنسیلوانیا درس خوانده است. اما در حقیقت تحصیل را در همان سالهای اول راه کرده بود. او تنها عضو خانواده بود که تحصیلات نداشت. خواهرش درجه لیسانس داشت. مادر مرحومش فارغ التحصیل سطح بالایی بود و پدرش، اما خود او هیچ نداشت. و این زخم دردناک دیگری بود که پدرش هم به خاطر همین همیشه سرافکنده بود. ویلهلم شنیده بود که پیرمرد دیگری، پدر دیگری در مورد پسرش تعریف میکرد که پسر من یک نماینده فروش است. حوصله تمام کردن مدرسه را نداشت، ولی برای خودش کار خوبی پیدا کرد و الان درآمدش یک عدد 5 رقمی میشود. پیرمرد این را با افتخار در مورد پسرش میگفت و ویلهلم علی‌رغم تمامی مشکلات لبخندی زده و فکر کرده بود چقدر دوست داریم در چشم دنیا خوب جلوه کنیم. چقدر زیبا هستن پیرمردانی که چهچهه خودستایی سر میدن. اما حقیقت چه؟ حقیقت این بود که او گرفتاری هایی داشت و پدرش نمیخواست درگیر این گرفتاری ها بشود. پدرش از او سرافکنده بود. اندیشید وقتی جوان بودم پدر هیچ وقت برایم یک دوست نبود. یا در مطب بود یا در بیمارستان یا درس میداد. از من انتظار داشت برای خودم بگردم. کاری به کارم نداشت. در هتل گاهی به او میگفتن شما پسر دکتر ادلر هستی؟ میگفت آره، ولی اسم من تامی ویلهلمه. دکترم به مردم میگفت من و پسرم نامهای متفاوتی داریم. من طرفدار سنتم، او طرفدار تجدد. تامی ابداع خود ویلهلم بود. وقتی به هالیوود رفت این اسم را انتخاب کرد و ادلر را انداخت. هالیوود رفتنش هم اندیشه خودش بود. البته وانمود میکرد که یک نفر به اسم موریس استعداد سینمایی او را کشف کرده. اما واقعیتش موریس هرگز به طور مشخص به او پیشنهاد نکرده بود وارد کار سینما بشود. او یک بار به طرف ویلهلم آمده بود، اما نتایج آزمایشات و امتحان روی صحنه خوب نبود. بعد از امتحان ویلهلم خود دست به کار شده بود و چنان اصرار و التماس کرده بود که موریس دست آخر گفته بود خب گمون میکنم بتونی دست خودت رو تو لس آنجلس بند کنی. آن وقت ویلهلم همه چیز را ترک کرد و به آنجا رفت. کسی گفته بود ویلهلم هم با گفتگی او موافق بود که در لس آنجلس همه چیزهای شنوبل آمریکا جمع شده است. درست مثل اینکه آمریکا را کچ کرده باشند و هر چیزی که سر جای خودش بند نموده به آنجا ریخته شده باشد. خود او یکی از این از جا در رفته ها بود. گاهی با آدمای دور و برش میگفت من برای دانشکده زیادی گنده بودم. آن وقت یک ماشین ورازه نقاشی شده را زیر پا انداخته بود و کت زرد براقی پوشید که رویش پر از شعارهای جوراجور بود. قمار میکرد. به ملاقاتهای ناجور میرفت. با خانوادهش درباره شغلش مشاجره میکرد. از پسردائیش آرتی که اکنون یک پروفسور شده بود بدش آمد. آرتی سیاه کوچک افسرده. با آن چهره باریک و ادای متکبرانه و با لکه‌های صورتش و رفتار ناپاکیزه‌اش سر میز غذا و عادت خسته کننده‌اش که موقع پیاده‌روی پیش خود فعل صرف می‌کرد. آن آرتی اکنون پروفسور شده بود. البته پروفسور بودن به خودی خود چیز چندان بزرگی نبود، ولی او چه بود؟ بیش از حد خود را اصیل دنیا کرده بود و به بیراه رفته بود. ناگهان نامه ای از موریس برایش رسیده بود. نامه آن کاشف استعداد. در ابتدا چیزی جز یک شوخی مسخره نبود، اما واقعا موریس او را برای یک امتحان دیگر بر روی صحنه دعوت کرده بود. فوراً همه چیز را رها کرد و برای رسیدن به موریس بلیط گرفت. با آنجا که رسید، موریس کاشف را مثل یک گاو نر گنده یافت. چنان قوی هیکل بود که گوشت و چربی بازوهایش را از پشت گرفته بود و آزارش می‌داد. با صدا نفس می‌کشید و صدایش به خاطر چربی گلویش خشک و نامفهوم بود. دست دادند و نشستند. ویلهلم آن وقتها سر روی بسیار جذاب داشت و داشت اولین اشتباه بزرگ زندگیش را مرتکب می‌شد. حالا فکر می‌کند مثل این بود که می‌رفتم اسلحه‌ای بگیرم و روی خودم خالی کنم. موریس به او گفته بود باید 50 سال جون بکنی تا به یه جایی برسی. عوضش تو این راه یه دفعه دنیا می‌فهمی کی هستی، اسم می‌شی، از شرق به غرب، از چین تا جنوب آمریکا همه تو رو می‌شناسن. الکی نیست. دنیا ستاره می‌خواد. بهش احتیاج داره. یه یاروی میخنده، یه میلیارد آدم هم میخندن. یه یاروی دیگه گریه میکنه، یه میلیارد آدم دیگه باهاش گریه میکنن. گوش کن رفیق. موریس خود را جمع جور کرد تا چیزی بگوید. چنان وزنه عظیمی در تخیلش بود که نمیتوانست خالیش کند. ویلهلم سرحال بود و صورتش رنگ روی یک سیب تازه رسیده را داشت. سر روی جذابش موریس را تشنه یک کشف بزرگ در عالم سینما کرده بود. میخواست ویلهلم حس او را درک کند. ویلهلم آن حس را به چنگ آورده بود و منتظر بود تا موریس ادامه دهد. موریس چند صفحه دست‌نویس کپی شده به او داد تا برای امتحان آماده شود. گفت جلو آینه نقش خودتو تمرین کن. خودتو آزاد بذار. نقش باید بگیرتت. از قیافه گرفتن و احساساتی شدن نترس. بزن و برو جلو. و اینجور شد که ویلهلم دیگر هرگز به ادامه تحصیل فکر نکرد. هم اتاقیش چیزهایش را برایش فرستاد و مقامات آموزشگاه مجبور شدند به دکتر ادلر نامه بنویسند تا ببینند چه شده است. ویلهلم میخواست با دعای خیلی خانواده کار را شروع کند، ولی این دعاها گفته نشد. با پدر و مادر و خواهرش مشاجره کرد و در آخر وقتی صدها دلیل برای نرفتن شنیده بود خانه را ترک کرد. این خصوصیت او بود. میدانست درس خواندن خوب است، اما نخوانده بود. فهمیده بود که رفتن به هالیوود اشتباه بزرگی است و اول تصمیم گرفته بود نرود، اما رفته بود. تصمیم گرفته بود با همسرش ازدواج نکند، ولی رفته بود و ازدواج کرده بود. به این نتیجه رسیده بود که با دکتر تامکین نباید شریک شود و شده بود. چرا؟ چون اون مشتاق آغاز زندگی نوی بود. موریس در گوشش خوانده بود که دنیا منتظر درخشش نام اوست و باید از زندگی پر اضطراب و تنگ مردم عادی آزاد شود. علاوه بر این، موریس ادعا میکرد که هیچ وقت اشتباه نکرده. میگفت غریزه‌اش برای کشف استعداد خطا ناپذیر است. اما همین موریس وقتی نتیجه آزمایش را دید یک بار عقیده‌اش برگشت. همین موریس نیست که قبلا میگفت شانس تو این کاره. تو آموزشگاه چی میخونی؟ چرت. نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب با بازخوانی سومین قسمت تنظیم رادیویی رمان امروز را عشق است، اثر ماندنی و شنیدنی سال به رو، در خدمت شما عزیزان فرهیخته علاقه‌مند به برنامه کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که ویلهلم، فرزند بزرگ دکتر ادلر، به عشق سینما و بازیگر شدن، تحصیل را علی‌رغم مخالفت‌های شدید خانواده‌اش رها کرد و به هالیوود رفت. مردی به نام موریس به خاطر قیافه جذاب او و استعدادی که حدس می‌زد داشته باشد، به این راه کشانده بودش. او اکنون در کنار پدرش دکتر ادلر در هتل مخصوصی ساکن است. همه چیزش را از دست داده. هالیوود هم او را پس زده و دارد ماجرای رد شدنش در امتحان بازیگری را شرح می‌دهد. اکنون ادامه این بازخوانی تقدیم شما شنوندگان محترم می‌شود، با این امید که از آن لذت و بهره ببرید. ویلهلم آن روزها لکنت زبان داشت. یعنی نمیشد گفت لکنت زبان. یک جور خشونت گفتاری بود که باعث میشد بعضی اصوات بلندتر ادا شود. فیلم امتحان بازیگریش نشان میداد که ویژگی هایی دارد که جور دیگری قابل تشخیص نبود. یعنی حرکاتی نامحسوس داشت که به درد این کار نمیخورد. بعد از این امتحان موریس وینز دیگر در پی تشویر نبود. کوشید خود را از دست او خلاص کند. حتی در پی آن نبود که فرصت دوباره ای بدهد. تا همین حالا هم خیلی اشتباه کرده بود. ویلهلم به موریس التماس کرده بود او را رها نکند. گفته بود نمیتونی هیچ کاری برام بکنی؟ برگشتن به تحصیل دیگه برای من مساویه با مرگ. اما موریس از او دست کشیده بود. ویلهلم خودش را احمق و بدقبال، شکست خورده و ابله و ساده لوح میدید. آن موقع چاره نداشت جز آن که توی لس آنجلس با اسم دیگر کار و زندگی کند. آنجا بود که شد تامی ویلهلم. با این کار اسم پدرش را از روی اسمش دور انداخته بود و همراه آن عقیده پدرش را درباره خودش. دکتر ادلر دیگر او را نپذیرفت. عوض کردن اسم یکی از آن اشتباه‌های بزرگ او بود. این اشتباه جبران شدنی نبود. دیگر خیلی دیر شده بود. باید به آن روز تأسف‌بار که گناه انجام شده بود برمیگشت. حالا به چه چیز خوبی می‌توانست بیاندیشد؟ چیزهای کم، خیلی کمی وجود داشت. نالید. آه خدای من. من از درد سرام نجات بده. من از دست فکرام رها کن و کمکم کن آدم دیگه‌ای بشم. به خاطر همه اون سالایی که هدر دادن پشیمونم. من از این مخمصه نجات بده و به زندگی دیگه‌ای برسون. سرگردون شدم. رحم کن. وقتی کارمند حسابداری صورت حساب کرایه هتل را به او داد، لحظه بدی بود. میخواست وانمود کند از همه این چیزها بالاتر است. اما بد جوری بود. البته چندان نگران نشد. چون فکر کرد امکان دارد پدرش بپذیرد که این بار کرایه هتل را به جای او بپردازد. چرا نه؟ چه پیرمرد خودخواهی بود او اگر نمیپرداخت. گرفتاری های پسرش را میدید و راحت میتوانست کمکش کند. این کمک برای او چقدر کوچک بود و برای ویلهلم چقدر بزرگ. قلب پیرمرد کجا بود که به او گفته بود چرا تو اینجا توی هتل با منی و نه در بروکلین پیش زن و بچه‌ات؟ تو نه طلاق گرفتی نه یه آدم عزبی. تمام گرفتاریات هم برای من آوردی. ویلهلم برای پنهان کردن اندوه و کنایه تحمل ناپذیر پدرش لرزشی عصبی کرد. سرش را تکان داد و تماس لبه یقه‌اش را با آن حس کرد. دکتر ادل هم داشت می‌اندیشید که این پسر، این مرد، چرا نمی‌تواند موقع حرف زدن صاف بایستد؟ چه مرگش است؟ یا شلوارش را با دست کردن در جیبهاش بالا و پایین می‌کند یا روی پاهاش لغ می‌خورد؟ چرا سرتاپاش در حال جنبیدن است؟ پیرمرد گیج شده بود. به ویلهلم راهی برای آغاز شکوه‌ها نمی‌داد. آموخته بود که بهتر است ادعاهای عجیب و غریب پسرش را جدی نگیرد. ویلهلم خاکستر سیگارش را کند و ته آن را در جیبش میان یک مشت ته سیگار دیگر انداخت. همانطور که به پدرش نگاه می‌کرد، انگشت کوچک دست راستش شروع به کج شدن و لرزیدن کرد. هنوز اعتقاد داشت که اگر ذهنش را به کار می‌گرفت، می‌توانست رفتاری کامل و حتی برجسته داشته باشد و پدرش را پشت سر بگذارد. با وجود لکنت نامشروط در حرف زدن میتوانست روان باشد. وقتی میخواست یک عبارت را برای از بین بردن سنگینی زبانش چند بار تکرار کند مبتلا به لکنت میشد. وقتی گوش میکرد لبهایش را محکم به هم میچسباند و چشمهایش را متفکرانه میگرداند. همیشه بعد از گفتگو با پدرش احساس نارضایتی میکرد و وقتی درباره مسائل خانوادگی صحبت میکردند این نارضایتی بیشتر از هر وقت دیگر بود. به هیکل خود نگاهی انداخت. خجالت کشید. گذشته از کرایه هتل باید صورت حسابای زنش مارگارت و بچه هایش را هم پرداخت کند. زنش مارگارت حاضر نبود طلاق بگیرد و اون مجبور بود مخارج زندگی او و بچه ها را بدهد. هیچ دادگاهی به مارگارت اجازه نمیداد این همه پول از شوهرش بگیرد، ولی می گرفت. در گذشته یک آدم به خاطر بدهی به زندان می افتاد. اما اکنون راه‌های ملایم‌تری وجود داشت. بی‌پولی را مایه شرم ساخته بودند و همه را به کار وامی داشتند. ویلهلم به سالن غذاخوری رفت. معمولاً بعد از ظهرها بیسکویت سیب و قهوه می‌خورد. همین که وارد شد، کله کوچک پدرش را در گوشه آفتابی انتهای دیگر سالن دید. مردی کنارش نشسته بود. وقتی به آنها رسید، دکتر اندل به او گفت: ایشان آقای پیلز توی طبقه 15 زندگی می‌کنند. دیدیشون نه؟ ویلهلم گفت: سلام. اما غریبه را به گرمی نپذیرفت. پیش خود گفت: این ادرمایی لعنتی با اون صورت آشولاش و دندونای تیز و سیبیل آویزون دیگه کیه؟ لابد یکی دیگه از دوستای جدید پدر. اینا رو از کجا پیدا میکنه؟ و در حالی که با چشمای خاکستری فاصله دارش به او خیره شده بود نشست. دکتر اندل گفت: آقای پیلز یک عمده فروش لباس بودند. آقای پیلز هم گفت: این همون پسرتونه که گفتید تو خط فروشه؟ دکتر اندل اخ کرد: من فقط همین یک پسر رو دارم و یک دکتر که پیش از اون که ازدواج کنه یک تکنسین پزشکی بود و حالا یک متخصص بیهوشیه. پدر نمیتوانست بدون لاف زدن از فرزندانش سخن بگوید، اما ناراحت بود که ویلهلم به خصوص امروز نامرتب است و خسته و چشمایش از سیگار کشیدن زیاد سرخ شده. از میان دهان نفس میکشد و معلوم است آشفته است و چشمای سرخ شده اش را وحشیانه میچرخاند. مثل همیشه یقه کتش گویی مجبور شده باشد در باران بیرون برود برگشته است و خودش را بل کرده تا مثل یک ابلیس به نظر برسد. ناچار گفت: جریان چیه؟ دیشب نخوابیدی؟ ویدلم سر تکان داد: نه زیاد. دکتر گفت: خیلی قرص بالا میندازی تا جایی که بدن بیچاره نمیفهمه چی به چیه. اینجور چیزا مثل سم کشنده میشن. نه پدر، به خاطر قرصا نیست. راستش اینه که من دیگه نیویورک رو نمیتونم تحمل کنم. این شهر هیچ وقت به اندازه حالا شروع نبوده. اینجا هر چیز کوچولو یه ضربه است. مثل اینجا به جا کردن ماشین. مجبوری ساعت 8 بیرون بری و ماشین رو جابجا کنی. و کجا میتونی بذاریش؟ اگه یه لحظه غفلت کنی ماشین رو میکشن و میبرن. یا اگه نبرن یه احمق یه ورقه آگهی زیر برف پاکنت میذاره که تو از 100 متر اونورتر از ترس اینکه مبادا جریمه شده باشی حمله قلبی به دست میده. وقتی هم یه جریمه بهت میچسبونن نمیتونی جیک بزنی. آقای پرز گفت: ولی شما برای کارتون حتما به ماشین احتیاج دارید، نه؟ ویلهلم بدون اینکه به اون نگاه کنند گفت: فقط خدا میدونه چرا هر دیوونه ای تو این شهر باید یه ماشین داشته باشه. برای اینکه اصلا بهش احتیاج نداره. دکتر ادلر برای آنکه به پسرش بنازد و آقای پرز گفت: درآمد پسرم یه عدد 5 رقمیه. تا صحبت از پول به میان آمد صدای آقای پرز تیزتر شد. گفت: من حدس می زدم. ویلهلم اندیشید چقدر اینها پول را دوست دارند. چقدر پول را ستایش می کنند. پول مقدس، پول زیبا. مردم دارن نسبت به همه چیز جز پول کودن می شن. اگه پول نداری لعنت بر تو باد. باید وجود خود را از روز زمین برداری جوجه. اغلب اینجور فکرها باعث می شد خون به مغزش هجوم آورد و اگر ادامه می داد تبدیل به یک حمله عصبی می شد. برای همین حرف زدن با آنها را تمام کرد و شروع کرد به خوردن و بیشتر از آنچه لازم بود خورد. دکتر ادلر با تنفری خاموش به او نگاه می کرد. چه پسری به دنیا تحویل داده بود. حتی صبح‌ها دستایش را نمی شست. دکتر نمی توانست عادات ویلهلم را تحمل کند. مثل یک وحشی بدوی زندگی می کرد. وقتی به او تذکر می داد ویلهلم می گفت: خب من زن ندارم که مراقب چیزان باشم. دکتر گفت: با چنین کینه توزی احمقانه چی به دست میاری؟ تو باید به فکر ساختن یه زندگی باشی و وظایفتو انجام بدی. و ویلهلم داغ و تلخ با غرور گفت: لازم نیست کسی وظایف رو به من گوشزد کنه. سال هاست که من این وظایف رو انجام دادم. آقای پرز خود را وارد بحث کرد. خب من میفهمم چه احساسی داری. میخوای مبارزه کنی. آدم وقتی به سن به خصوصی میرسه میبینه دوباره شروع کردن چیز خوشایندی نیست. گرچه آدم درست همیشه میتونه این کارو بکنه. ولی به هر حال تو میخوای به همون کاری که داری ادامه بدی. نمیخوای اون همه ارتباط و تماس رو از نو شروع کنی. ویلهلم دوباره اندیشید. چرا باید این من و زندگی من باشه که روش بحث بشه و نه او و زندگیش؟ مسلمه که او هرگز اجازه این کار رو نمیده. ولی من یه ابلهم. من خود نگهدار نیستم. با من میشه اینجور رفتار کرد. آدم های باهوش خودشون رو لو نمیدن. تنها احمقا این کار رو میکنن. آدم های زرنگ خیلی خودمونی درباره احمقا حرف میزنند و پندشون میدن. چرا من اجازه میدم؟ دکتر اندر در جواب آقای پرز گفت: به ویلکی، به ویلهلم هنوز میگفت ویلکی، به ویلکی چندونم سخت نمیگذره و داره پیشنهادهای گوناگون رو مطالعه میکنه. اینجور نیست ویلکی؟ ویلهلم گفت: کم و بیش. و از اینکه پدرش میکوشید نسبت به او در آقای پرز احترام برانگیزد رنج میبرد. جانش سنگینی خاص وجودش مثل زائده و باری بر او فشار میآورد. دکتر تامکین تصورات بسیاری درباره لحظه حال، درباره اینجا و اکنون در مغزش فرو کرده بود. این ویلکی یا تامی ویلهلم در 44 سالگی پدر دو پسر کوچک ساکن فعلی هتل گلوریانا به بردوش کشیدن باری گماشته شده بود که خیشتن خودش بود، خیشتن شخصیش بود. فکر کرد چه اجباری است آدم باور کند میتواند بداند برای چی زندگی میکند، گرچه هرگز به طور جدی نکوشیده است بداند برای چی. ناگهان گفت: راستش پدر، من مثل سگ خسته شدم. آقای پرز لبخند زد و گفت: از دکتر تامکین شنیدم که شما در یک جور سرمایه گذاری با آن شریک شدید. دکتر اندل به جای او جواب داد: خب او آدم خیلی با ابتکاریه. آقای پرس پرسید: همه فکر میکنن آقای تامکین یه دکتره، توی هتل درباره بیماراش حرف میزن و یک کسی رو معالجه میکنه. دکتر اندل سر تکان داد: من واقعا نمیدونم چی کار میکنه، آدم زرنگیه، ولی فکر نمیکنم او واقعا یه پزشک بشه. ویلهلم گفت: راست میدونم. این چنامه داد: یکم عجیب، روان پزشکی داره تبدیل به یک کاسبی عمده و پول دربیار میشه. اینجا قانون و مقررات محکمی در مورد این چیزا نیست. میشه با $1000 از یه مدرسه مکاتبه‌ای نیویورک یه درجه گرفت. ویلهلم نومید شد. آنها درباره مردی حرف میزدند که او آخرین $700 را برای سرمایه گذاری در بازار بورس در اختیارش گذاشته بود. خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان امروز را عشق است اثر بیادماندنی سال بلو را هم امروز شنیدید. امیدواریم از اون بهره برده باشید. کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی چهارمین قسمت تنظیم رادیویی رمان امروز را عشق است اثر بیادماندنی سال بلو در خدمت شما عزیزان و طرفداران خوب برنامه کتاب شبیم. شب گذشته به آنجا رسیدیم که ویلهلم در سالن هتل محل اقامت پدرش و خودش در کنار پدر و دوست او آقای پرز نشست تا وعده غذا بخورد. دو پیرمرد بحث را به جایی کشندند که ویلهلم به تنگ آمد و عصبی شد. آنها دائم درباره پول سخن می‌گفتند و تنها عشقشان درآمد بود. ویلهلم فکر کرد چرا اینها اینقدر پول را دوست دارند، چقدر پول را ستایش می‌کنند و اندیشید مردم دارند نسبت به همه چیز جز پول کودن می‌شوند. این جور فکرها باعث می‌شد خون به مغز ویلهلم هجوم آورد که اگر ادامه می‌داد تبدیل به یک حمله عصبی می‌شد. رو به پدرش گفت: راستش پدر، من مثل یک سگ خسته شدم و انتظار داشت پدر سرمندندش جواب مثبتی بدهد و کمکش کند. اکنون به ادامه این ماجرا در چهارمین قسمت رمان توجه فرمایید. Thank you. ویلهلم به خوبی می دانست که بخت آن را ندارد ذره ای هم دردی پدرش را برانگیزد. دائم به خود نصیحت می کرد که دیگر مشکلات عذاب دهنده اش را با پدرش در میان نگذارد. دیگر این که فهمید وقتی شروع به سخن گفتن از مشکلات می کند برای خودش بد است، چرا که خود را در معرض هجوم بدبختی هایش قرار می دهد و در مخمصه می افتد. دوست پدرش آقای پلز خداحافظی کرد و رفت. دکتر ناگهان رو به ویلهلم کرد. ویلکی، هیچ اینجا حموم رفتی؟ او فقط سر تکان داد. نه پدر، نه هنوز. دکتر گفت ولی هیچ میدونی که آب به تنهایی اثر آرام کنندهی داره و بیشتر از همه آرام بخشای دنیا برات سودمنده؟ ویلهلم اندیشید که این نصیحت آخرین حد کمک به همدردی پدرش به اوست. گفت این کار رو میکنم. حتما. در ضمن پدر میان حرفش دوید. تا اون موقع من بهت پیشنهاد میکنم خوردن این قرصا رو قطع کنی. ویلهلم سعی کرد آرام باشد. داری این مسئله رو خیلی بزرگ میکنی پدر. اینجور هم نیست. اما در ذهن پدر دکتر آشکارا عقب کشید. سستی ناگهانی لحن ویلهلم و همه فرو افتادگی چهرش میخواست چیزی بگوید. دکتر اینطور حس کرد. برای اینکه تمامش کند گفت تو هم مشکلاتت خیلی بزرگ میکنی. این مشکلات نباید تبدیل به یک مشغله بشن. همه رفتار پیرمرد می گفت برای من شروع نکن ویلکی. من حق دارم خودم رو کنار بکشم. خود ویلهلم هم دعا می کرد دست نگه دارد. با این حال حرف آخرش را زد. پدر، باید دوتا صورت حساب برای بیمه تحصیلی بچه هم بدم. مارگریت اینا رو برام فرستاده. او همه چیز سر من خراب می کنه. او حتی حاضر نیست ورقه طلاق را امضا کنه. من تحمل می کنم. ولی بچه هم پدر. بچه هم. من اینا رو دوست دارم. نمیخوام کمبودی داشته باشند. دکتر با گونه ای خیرخواهی گفت خب طبیعیه. اگه اینجوره چرا یک بار و برای همیشه بزنت کنار نمیای؟ ویلهلم حیرت زده گفت منظورت چیه پدر؟ فکر میکردم بهت گفتم. فکر میکنی من حاضر نیستم کنار بیام؟ 4 سال پیش وقتی میونمون به هم خورد من همه چیزو به او دادم. همه چیزای خونه، اسباب، همه پسندازمون. سعی کردم حسنیتمو نشون بدم ولی به هیچ جا نرسیدم. اوه که کنار نمیاد. دکتر ادل احساس کرد پسرش بیش از اندازه خود را در احساسات غرق می کند. ویلهلم صورتش را با دستمال پاک کرد و ادامه داد. هر وقت در دستش بر بیاد به این ضربه می زنه. هر روز بیشتر و بیشتر می خواد. می خواد دکترهای فلسفه بگیره. تلفن می زنه از من پول می خواد. من باید تمام عمرم این پول بدم. دکتر و ویلهلم هر دو سکوت کردند و به فکر فرو رفتند. کمی بعد دکتر با بی‌حوصلگی گفت چیزای نامربوطی رو قاطی پاتی میکنی. برو سراغ یه وکیل خوب. ویلهلم در نهایت بیچارگی سرش را جلوتر آورد. ولی من که بهت گفتم پدر، من وکیل گرفتم و او هم یه وکیل گرفته. این دوتا وکیل یه حرف میزنن و برای من صورت حساب میفرستن. منم خودم رو میخورم. آه، تو چه چاله ای افتادم. وکیلا، میبینی؟ با هم یه موافقت نامه رو امضا میکنن و مارگریت میگه قبوله و از من پول بیشتر میخواد و دوباره روز از نو، روزی از نو. ویلهلم این را که گفت ناگهان گلوی بزرگش را با انگشتهای قهوه‌ای کثیف و ناخن‌های ساییده شدهاش گرفت و شروع کرد به خفه کردن خودش. پیرمرد فریاد زد داری چیکار میکنی؟ ویلهلم گفت دارم بهت نشون میدم او به من چیکار میکنه. پیرمرد گفت بس کن، تمومش کن و آمرانه روی میز کوبید. ویلهلم ادامه داد نمیتونم نفس بکشم پدر. او کمر به قتل من بسته. از راه دورم میتونه این کارو بکنه. یکی از همین روزا به خاطر خفگی یا سکته ناقص میفتم و میرم دم دست هفت جندم. دکتر خودش رو نزدیکتر کرد. آدم خول، دستتو از دور گردنت بردار. این مسخره بازی بسه. از من انتظار نداشته باش همه جور حرفتو باور کنم. اینا تماما تقصیر خودته. تو نباید میگذاشتی اینجوری بشه. ویلهلم که دیگر از کوره در رفته بود دستایش رو تکان داد. آه پدر، این مزخرفات رو تحویل من نده. نده، این چیزا رو به خورد من نده. پیرمرد فریب نمیخورد. سرش رو تکان داد. کتش رو روی پیراهن زردوزی شده اش کشید و با چنان حالتی از پختگی به عقب تکیه داد که برای کسی که از دور آنها را میدید چنان به نظر میرسید این گفتگوی معمولی میان یک مرد جا افتاده با پدر محترمش است. ویلهلم گنده، شلوول، با چشمای سرخ شده و موهایی که به بالا پیش میخورد سعی میکرد با پدرش به تفاهم برسد و میکوشید کوتاه بیاید. دکتر پیر ناگهان تمامی آرامش خود را از دست داد. سخت و خشمگین شد و دهان باز کرد. من مثل تو با 50 تا آدم ناجور این ور اونور نمیگشتم. نمیخواستم ستاره هالیوود بشم. برای رفتن به کوبا وقت نداشتم. توی خونه میموندم و به بچه ها میرسیدم. ویلهلم آهی کشید. بچه ها؟ من اندیشید. چرا اومدم اینجا تا کنار او زندگی کنم؟ دکتر گفت باید تحمل میکردی. آدم های متعادل با هم کنار میان. سختی ها میگذره ولی تو کنار نیمدی. مجبور بودی از او جدا بشی؟ ویلهلم پیش خود اندیشید. آری مجبور بودم. و گفت من بچه هامو دوست دارم پدر. من اونا رو ترک نکردم. مارگاریت رو ترک کردم. چرا؟ مجبور بودی؟ بله مجبور بودم. چون اون یه جور بود و من جور دیگه. اون مثل من نبود. من سعی کردم مثل او بشم ولی نمیتونستم. داشتم از دست میرفتم. ویلهلم میکوشید درد دلش را بیرون بریزد و در عوض به خاطر اینکه ثابت کند شایسته هم دردیست به بازجویی و تفتیش عقاید تن داده بود. چون پدرش میاندیشید هر کار کثیفی ممکن است از او سر زده باشد. دکتر درست حد زده بود. بالاخره ویلهلم اعتراف کرد. کسی دیگه بود که عاشق هم بودیم. میخواستیم ازدواج کنیم. ولی او از انتظار برای طلاق گرفتن من از مارگارت خسته شد. مارگارت هم حساب اون رو کرده بود. این آخرین اعتراف هم همدردی دکتر ادل را بر نینگیخت و موجب نشد سرش را تکان دهد یا رنگ چهرهش تغییر کند. فقط گفت نه 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 همه اینا اشتباهه. ویلهلم دهانش را به سختی گشود. پدر، تو همیشه اول شروع میکنی که کمکم کنی و اظهار همدردی و اینجور چیزا میکنی. این کار منو امیدوار میکنه و وادارم میکنه سپاسگزار باشم. ولی کار که یکم پیش میره میبینم صد بار افسرده‌تر از پیش شدم. چرا اینطوره؟ شاید اینم نتیجه عاقل بودنته. ویلهلم داشت اختیار خود رو از کف میداد. دنباله حرفش رو گرفت. ولی چیزی که من میخوام بدونم اینه که اگه نمیخوای کمکم کنی چرا شروع میکنی؟ پس برای چی میخوای گرفتاریای منو بدونی؟ برای اینکه همه مسئولیت رو به گردن من بندازی طوری که مجبور نباشی کمکم کنی؟ ویلهلم بغض بزرگ فشرده و گره خورده‌ای در گلو داشت. اشک پیش چشمش را گرفته بود اما نمیگذاشت جاری شود. لکنت زبان گرفته بود و نمیتوانست همه احساسات وحشتناکش را بیرون بریزد. سرانجام دکتر گفت از من چی میخوای؟ چه انتظاری داری؟ ویلهلم تکانی به خود داد. چه انتظاری دارم؟ احساس میکرد نمیتواند چیزی را بازیابد. اختیار از کفش رفته بود. اما سعی کرد و با صدای بلند به زبان آمد. من انتظار کمک دارم. کلماتش در فریادی بلند و وحشیانه و دیوانوار در هوا پخش شد و پیرمرد و دو سه نفری را که آن طرف تر نشسته بودند از جا پراند. ادامه داد. وقتی من رنج میکشم تو حتی احساس تأسف نمی کنی پدر، و این به خاطر اونه که هیچ احساسی نسبت به من نداری. دکتر گفت: چرا باید رفتار تو رو دوست بدارم؟ نه، من خوشم نمیاد. خیلی خوب، خوشت نیاد. تو از من میخوای خودم رو عوض کنم؟ فرض کن بتونم این کارو بکنم. چی میتونم بشم؟ چی میشم؟ چی میتونم بشم؟ پیرمرد هم آرامش خود را بالاخره از دست داد. گفت: تو درباره کمک کردن حرف میزنی. من کمکامو کردم. وقتی فکر میکردی باید به خدمت بری، من هر ماه برای مارگارت و بچه‌هات یه چک میفرستادم. تو میتونستی به عنوان یه آدم زن و بچه دار معاف بشی، ولی برای اینکه مثل یک پادو تو نمایشخونه ارتش بدویی، گذاشتی بکشن ببرن خدمت. ویلهلم هیکل قسمامندش را تا نیمه روی میز بلند کرد، ولی پیرمرد نمیگذاشت شروع کنه. گفت: من آدمای پیرتر اینجا دیدم که بچهشون چندون سربراه نیستن، ولی اونا همچنان پشت بچه هاشونو میگیرن و با یه فداکاری بزرگ اونا رو بالا نگه میدارن. ولی من نمیخوام یه همچه اشتباهی بکنم. ولی وقتی مردم، ویلهلم فکر کرد پدرش ممکن نبود در وضعیت دیگری به این راحتی چنین حرفی را بزند. با این حال گفت: پدر، من احساس دلسوزی میکنم. من میخوام تو زندگی کنی و زندگی کنی. دلم میخواد بیشتر از من زندگی کنی، ولی تو از من متنفری. اگه پول داشتم متنفر نبودی، چون پول ندارم متنفری. باید قبول کنی پول همه چیز رو عوض میکنه. در اون صورت ما پدر و پسر خوبی میشدیم. اگه من برات فایده ای داشتم، میتونستی تو هتل درباره من لاف بزنی و افاده بیایی، ولی من اونجور پسری که تو میخوای نیستم. خیلی بد اقبالم. دکتر ادنر تیر آخر را رها کرد. من نمیتونم پولی به تو بدم. اگه این کار شروع کنم دیگه تموم شدن نیست. تو با خواهرت تا آخرین سکه را ازم میگیرید. من هنوز زنده هم. نمردم. من هنوز اینجا هستم. زندگیم هنوز تموم نشده. من به اندازه تو یا هر کسی دیگه ای زنده هستم و نمیخوام کسی رو سوار خودم بکنم. بیا پایین، بذار به تو هم این نصیحت رو بکنم. کسی رو روی پشت خودت سوار نکن. ویلهلم با بیچارگی دهان گشود. پولتو نگه دار. نگهش دار و کیف کن. همینجوری درسته. و به تندی برخاست. همانطور که پاهای کمانوارش از سران غذاخوری بیرونش میکشید، خطاب به خود میگفت: ابله، خوک وحشی. احساسات برافروختهش، گداییش، بی ارادگیش و زخمایی که میان او و پدر پیرش بود رو شده بود. آه، چه ضعیف و حقیر و مسخره بود او. چقدر احساساتی و نفرت آور بود. وحشتناک و فرسوده شده بود. گردن و چانه‌هایش و تمامی سینه‌اش چنان دردی می‌کشید که انگار با تنابهایی محکم بسته بودندش. بوی نمکین اشک را در بینیش حس می‌کرد. شاید تقدیر او چنین بود. اشتباه کردن و به خاطر آن رنج بردن. هرچند خود را بالاتر از پدرش و دوستان او که پول را ستایش می‌کردند می‌دید، اما هنوز آنها با شور و حرارت عمل می کردند و این چیزی بود که از فغان و فریاد او، التماس و زاری او، تنبلی و بی‌ارزگی و یک بار انجام پریدن و میان خارهای زندگی افتادن او بهتر بود. خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان امروز را عشق است اثر ماندنی سالبلو را هم شنیدید. امیدواریم از اون بهره برده باشید. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان امروز را عشق است اثر بیادماندنی سالبلو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده برنامه کتاب شب می شود. شب گذشته شنیدید که ویلهلم در بحث با پدر پیر و سرورمندش دکتر آدلر همه ی حرفایی را که در گلویش به صورت عقده در آمده بود بیرون ریخت و رسماً از پدرش کمک خواست. دکتر آدلر که دل خونی از این پسر ولنگار و حرف نشنو و بی‌مبالاتش داشت هر گونه وعده کمک به او را رد کرد و سریعاً گفت هرگز از چنین پسر آبروبر باعث سرفکندگی او هیچ حمایتی نمی کند و حرف آخرش این بود که من به اندازه تو یا هر کس دیگری زنده هستم و زندگیم تمام نشده و نمی خوام کسی رو سوار خودم بکنم. بیا پایین. ویلهلم متعجب از این رفتار با پدرش به تندی خداحافظی کرد و گفت پولتو برای خودت نگه دار و کیف کن. همینجوری درسته. اکنون بازخوانی ادامه این ماجرا تقدیمتان می شود با این امید که آن را بپسندید و از شنیدنش لذت و بهره ببرید. ویلهلم هنوز از پدرش کاملا دور نشده بود که دکتر تامکین صدایش کرد. ای نگاه کن، امروز قیافت شبیه جنزده هاست. برای ویلهلم دیدن دکتر تامکین جدالش را با پدرش ختم کرد. خود را دید که در آبراهی دیگر جاری می شود. پرسید دکتر از بورس چه خبر؟ امروز قراره چی بر سر پولمون بیاد؟ تامکین گفت نگران نباش، تنها کاری که باید بکنیم اینه که خودمون رو نگه داریم. حتما بالا میره. اما چی شده که اینقدر دمقی پسر؟ ویلهلم آهی کشید. هیچ. یکی از همون وضعیت‌های خانوادگی. این لحظه‌ای بود که ویلهلم میتوانست نگاه تازه‌ای به دکتر تامکین بیندازد. آیا میتوانست به این مرد اعتماد کند؟ با حرارت و شوق اما بی‌ثمر به دنبال پاسخی میگشت. اما دیگر زمان این پرسش به سر آمده بود. اکنون مجبور بود به تامکین اعتماد کند. پس از کشمکش بسیار بر سر یک تصمیم پولش را به او سپرده بود. حالا برای عقب کشیدن خیلی دیر بود. چه کار دیگری میتوانست بکند؟ یک قرارداد وکالت هم امضا کرده بود تا به تامکین اجازه معامله با پولش را بدهد و این قرارداد وحشت‌آور بود. بعد از امضای قرارداد تنها احتیاطی که به خرج داد این بود که به سراغ مدیر دفتری که وکالت را صادر کرده بود برگشت و به طور خصوصی از او پرسید دکتر تامکین را که چند دقیقه پیش با همینجا بودیم یادتون میاد؟ روز بارانی و پرغباری بود و ویلهلم به بهانه رفتن به اداره پست از تامکین جدا شده بود. مدیر گفت بله آقا یادم میاد. ویلهلم روی میز او خم شد. یه سوال داشتم. چند دقیقه پیش من یه ورقه وکالت امضا کردم که دکتر تامکین بتونه برای من سرمایه گذاری کنه. بله آقا یادمه. خب چیزی که من میخوام بدونم اینه. من وکیل نیستم و فقط یه نگاهی به قرارداد انداختم. میخواستم بدونم این قرارداد به دکتر تامکین نسبت به باقی دارایی منم وکالت میده یا نه. وظیفه آن مدیر این بود که عقیدهش را از او پنهان کند. چیز زیادی برای گفتن نداشت مگر در مواردی که به میز کارش مربوط میشد. به ویلهلم که با ناشیگری ترسناکی می‌لرزید نگاه کرد و گفت نه آقا، چنین اختیاری به او نمیده. پاسخ مدیر خیالش را راحت کرده بود، اما روی هم رفته این پرسش ارزشی نداشت به هیچ وجه، چون ویلهلم دارایی دیگری نداشت. همه پولی را که برایش مانده بود به تامکین داده بود و گفته بود یا نابود میشم یا پول دار. هرچند میدانست که در آستانه آن است که 700 دلارش را تا سنت آخر از دست بدهد. دکتر تامکین وقتی با ویلهلم خوشو بشی کرد پرسید خب مسئله چیه؟ بگو ببینم این وضعیت خانوادگی چیه؟ خود را مثل یک دانشمند روانشناس جلوه میداد. در این جور مواقع ویلهلم نمیدانست چه پاسخی بدهد. هرچند اهمیتی نداشت چه بگوید یا چه بکند. انگار تامکین درون او را میدید. گفت و پدرم حرفم شد. دکتر تامکین چیز غیرعادی در این مسئله ندید. گفت همون داستان ازلی و ابدی کشمکش اصولی پدران و فرزندان که هرگز تموم شدنی نیست. حتی با یه آدم آدابدون ملایم مثل پدر پیر تو. ویلهلم آهی کشید. نه تموم شدنی نیست. هیچ وقت نتونستم باهاش کنار بیام. او احساسات منو لد میکنه. به نظرش مزخرفن. تامکین گفت در هر حال باید از داشتن چنین حامی خوب و پخته‌ای به عنوان پدر مغرور باشی. باید باعث امیدواریت باشه. نیروی خواب کننده‌ای در چشمان دکتر تامکین بود. با آن سر تاس، بینی منقاری، ابروهای درشت، سبیل کوچک و چشمان قهوه‌ای. ویلهلم می‌خواست درباره وضعیت بورس و وضع روغن که روی آن سرمایه گذاری کرده بودند سوال کند. اما تامکین گفت این مورد پدر و پسر باید برای تو آموزنده باشه و خواست باز برایش داستان تعریف کنند. اما ویلهلم نشان داد که بی‌حوصله است. از نظر دکتر تامکین همه آدم‌های هتل گونه بیماری روحی، سرگذشتی پنهانی و ناخوشی‌های نهفته داشتند. هر آدمی یک اختلال روانی داشت. دیوانه‌تر از همه تاجرها بودند. طبقه سرمایه‌دار بی‌قلب، خودنما و بی‌نزاکت که با روش‌های سخت و دروغ‌های گستاخانه و کلمات بی‌معنی بر کشور فرمان می‌راندند. تامکین که می‌خواست از بیمار تازه‌اش حرف بزند، با این عکس‌العمل ویلهلم مواجه شد که چی؟ نه، ما باید بریم بازار. تامکین گفت: خیالت راحت باشه. من میگم قیمت روغن بالا میره. حرف منو قبول کن و نگران نباش. من درباره شبکه جرم و جنایتی که پشت همه این چیزاست مطالعه کردم. یقت رو صاف کن. ویلهلم گفت خب اما مطمئنی حواست کاملا جمع این کاره؟ تامکین دستش را روی شانه او گذاشت. ببین هیچ وقت یه راست نمیشه به سراغ پیروزی رفت. باید با حرکات نوسانی به سمتش بری. از اوگلیدوس تا نیوتون عصر خطای مستقیم بوده. عصر جدید اصل مطالعه خطوط نوسان‌دار و لبخندی کوچک، دوستانه، آرام کننده، زیرکانه، جادویی، گرم، پنهانی و پرتمام به ویلهلم تحویل داد. ترسای او را می دید و به آنها لبخند می زد. گفت بیا برات ماجرای اون پدر و پسری رو بگم. ویلهلم خودش را عقب کشید. آه ول کن دیگه دکتر، بیا قدم بزنیم. Thank you. تامکین گفت من بیشتر وقتا خودم از شر مسائل مالی دور نگه میدارم، به خصوص پول. موازنه روحی چیزیه که من دنبالش هستم. لحظه حال، گذشته دیگه فایده‌ای برای کسی نداره. آینده‌ام پر از استرابه. فقط زمان حال واقعیه. اینجا و اکنون. امروز رو عشقه. ویلهل که اشتیاقش رو دوباره به دست آورده بود گفت خب، فکر میکنم تو یه آدم غیرعادی هستی. تامکین سر تکان داد. کاش فقط 1% چیزایی که در نیویورک میگذره میدونستی. من به خاطر محظورات اخلاقی نمیتونم خیلی چیزا رو برات بگم. ویلهلم اندیشید. باید واقعا احمق باشم که بایستم و به داستانهای ناممکن او گوش بدم. من پیش مردمی که در مورد چیزهای عمیق‌تر زندگی حرف میزنن یه ابله به حساب میام. تامکین گفت تا حالا باید یه واقعیتی برای تو روشن شده باشه. پول در آوردن کشتنه. این همه یه چیزیه که وجود داره. توضیح عملیش هم اینه. مردم به بازار میرن تا بکشن. میگن من اومدم بکشم. ویلهلم مات شده بود. سردر نمیارم دکتر. منظورتو نمیفهمم. یک احساس بیقراری بر او چنگ انداخته بود. روز بسیار گرمی بود. در سرش احساس سنگینی میکرد. به خاطر چی میخوان بکشن؟ تامکین به او اطمینان داد. یکم صبر داشته باش. یواش یواش میفهمی. چشمای حیرت آورش خشکی غنی یک پوست خز قهوه‌ای را داشت. مودک‌های بیشمار بلورین بر سطح گستاخ آن می‌درخشید. تو باید سالهای سال عمرت صرف مطالعه اعمال انسانی و رفتار حیوانی و اسرار عمیق شیمیایی، زیستی و روانی زندگی کنی تا بتونی سر در بیاری. من یه شاعر روانشناس هستم. ویلهلم که انگشتانش در جیبش دنبال کپسول آرام بخش میگشت گفت اگه اینطوره پس تو بازار چیکار میکنی؟ تامکین لبخند زد. سوال خوبیه. شاید سرمایه گذاری به خاطر این با من جوره که من اهمیت نمیدم. اساسا من اونقدر آرزوی پول در آوردن ندارم و بنابراین با خونسردی تمام به این کار میپردازم. ویلهلم اندیشید خوب که اینطور و کپسول را به دهان انداخت. کنارهای چشمش همانطور که کپسول فرو می رفت سرخ شد. بعد احساس آرامش کرد. حرفای دکتر قلب ویلهلم را در چنگ گرفته بود. به خصوص آن قسمت که گفته بود پول در آوردن کشتن است. گفت پس دنیا پر از آدم کش دکتر. خب این که دنیا نیست، جهنمه. دکتر سر تکان داد. مطمئنم دست کم یه برزخه. تو روی آدم ها راه میری. من همه روی بدن اونا راه میریم. اونا همه جا هستن. میتونن فریادشون رو بشنوم. از اعماق بشنوم. نمیتونم نشنوم. چشمام روی این منظره بازه. منم باید فریاد بزنم. این یک تراژدی کمدی انسانیه. ویلهلم گفت خب آدم های مهربون و معمولی هم وجود دارن. اونا وجود دارن و همه جا هستن. همه جا. پس تو چجور مزخرفات فاسدی میخونی؟ تامکین تأکید کرد من بهترین آثار ادبی، علمی و فلسفی رو میخونم. راست میگفت. ویلهلم دیده بود که در اتاق او توی هتل حتی تلویزیون هم روی چند جلد کتاب گذاشته شده بود. پنهانی دعا میکرد که دکتر اندرزهای مفیدی به او بدهد و زندگیش را عوض کند. گفت بله دکتر، میدونم، میفهمم. تامکین مستقیم به اون نگاه کرد. من هیچ وقت نگفتم نمیدونی و نمیفهمی. ولی تو فقط روی این موضوع درست مطالعه نداری. در واقع تو شخصیت عمیقی هستی با توانایی های خلاق. اما دردسرهایی هم داری. من همیشه متوجه بودم و مدت هاست که دارم معالجت میکنم. ویلهلم اخم کرد. بدون اینکه خودم بدونم؟ متوجه نشدم که داری این کارو میکنی. فکر نمی کنم خوشم بیاد بدون اینکه خبر داشته باشم کسی معالجم کنه. گیج شدم. موضوع چیه؟ منظور چیه؟ تو فکر میکنی من آدم متعادلی نیستم؟ ویلهلم در واقع هم گیج شده بود. اینکه دکتر به او اهمیت میداد خوشنودش میکرد. این چیزی بود که جستجو میکرد. کسی به او اهمیت بدهد و خوبی او را میخواهد. مهربانی و ترحم را میطلبید. اما نگران هم بود. و حتی حس میکرد به او اهانت شده. چرق دارد تامکین بی اینکه از او خواسته باشند فضولی کند. چجور زندگی خودکامانه این مرد راه میبرد. پول آدم های دیگر را میگیرد و با آنها سرمایه گذاری میکند. خب؟ اما چه حقی دارد که همه را زیر نظر میگیرد؟ رو کرد به تامکین. ببین دکتر، من احساس یه آدم کش رو ندارم. این دیگران هستن که بادارم میکنن و وامی دارنم که احساس افسردگی کنم. اما تو بهتره وقتی شروع معالجم میکنی خودم هم خبر داشته باشم. حالا هم به خاطر مسیح ول کن. دیگه باید غذایی بخوریم. از قدم زدن دست کشیدند و رفتند به طرف هتل. ویلهلم در قسمت پذیرش یک یادداشت برای پدرش نوشت و صورت حساب هتل را با آن در یک پاکت گذاشت. پدر عزیزم، لطفاً این ماه جور مرا بکش. قربانت. پاکت را در صندوق مخصوص اتاق پدرش انداخت. دکتر تامکین که منتظر عقب‌تر ایستاده بود گفت میتونم ازت بپرسم که واقعاً برای چی با پدرت حرفت شده؟ بله دوستان عزیز، این هم بازخوانی پنجمین قسمت تنظیم رادیویی رمان امروز را عشق است اثر بیادماندنی سالبلو. امیدواریم بهره برده باشید و پسندیده باشید. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی ششمین قسمت تنظیم رادیویی رمان امروز را عشق است اثر خواندنی و شنیدنی سالبلو در خدمت شما شنوندگان فرهیخته برنامه کتاب شویم. شب گذشته شنیدید ویلهلم بعد از آنکه با پدر حرفش شد به تندی از او دور شد و میخواست به خلوت و تنهاییش بگریزد، اما در سالن هتل با دکتر تامکین برخورد کرد. تامکین که نبض او را در دست داشت برایش از داستان ازلی و ابدی کشمکش پدران و فرزندان که هرگز تمام شدنی نیست حرف زد. برایش گفت باید این مسائل را دور بریزد و مثل او به موازنه روحی بیندیشد. همان حسی که انسان را از گذشته و آینده رها می کند و به لحظه حال توجه می دهد. یعنی فقط زمان حال واقعی است. اینجا و اکنون و امروز را عشق است. و به ویلهلم گفت تو باید سالهای عمرت رو صرف مطالعه اعمال انسانی و رفتار حیوانی و اسرار زیستی و روانی کنی تا بتونی از این موضوع سر دراری. و از او پرسید حالا واقعا برای چی با پدر حرفت شد؟ اکنون ادامه این ماجرا را برایتان روایت میکنیم با این امید که از شنیدن آن لذت و بهره ببری. ویلهلم گفت مسئله آینده من بود. من لاف می زدم و خودم رو بزرگ نشون می دادم. پدرم از این ناراحت بود. دکتر تامکین نگاهش کرد. اگه به اندازه کافی فروتن بودی می تونست بهتر از این بشه، ولی مهم نیست. ما تو بازار زندگی خوبی برات جور می کنیم. حالا ازت می خوام این شعرم رو بخونی. خودم گفتم. کاغذی به دست ویلهلم داد و ویلهلم بازش کرد و خواند. اگر تو خود می توانستی ببینی بزرگیت را که هست و خواهد بود، می توانستی حس کنی لذت و زیبایی و شعف را که بر پاهایت ریخته شدند. با چه خاطر پس تو درنگ می کنی و تنها از قشر رویی سهم بر می داری و سطح زمین را خراشان می کنی هنگامی که همه مخلوقات عیناً مال تو هند؟ پس به دنبال آن باش که آنجا نیست. خود را واگذار تا در شکوه خود آرام گیری. شاهد باش. تو در قله خود هستی. پس درست جلوی خودت را نگاه کن. چشمهایت را باز کن و ببین. بر پای کوه آرامش و افتخار گهواره توست تا به ابدیت. در نهایت سردرگمی ویلهلم که داشت میترکید اندیشید چه چرندیاتی. چه مزخرفاتیه اینا؟ از من چی میخواد؟ برای چی اینا رو به من میده؟ منظورش چیه؟ میخواد منو گیج کنه؟ همین الان منو گیج کرده برای اون 700 چوب. یه بوسه خداحافظی بفرست ویلهل و اون رو یه اشتباه دیگه در صف بلند اشتباهات به حساب بیار. ویلهل همانطور که نوشته تامکین را در دست داشت به خود میگفت او منتظر عکس العمل منه. چی بگم؟ با همه ای کتابایی که میخونه این مردک چرا اینقدر عامیه؟ کلمه خراشان اونجا که میگه و سطح زمین رو خراشان میکنی به چه معنیه؟ مطمئنم خودشم معنیشو نمیدونه. باور نمیکنم بدونه. دکتر تامکین وقتی سکوت ویلهلم را دید گفت خب چی فکر میکنی؟ یک جور لبخند خاص آلمانه بر لب داشت. گویی ویلهلم حالا تازه باید ببیند با چه جور آدمی طرف است. ویلهلم گفت قشنگه. خیلی قشنگ. خیلی روش کار کردی نه؟ دکتر لبخند زد. این خط فکری رو سالها و سالها بود که می پروروندم. خوب که فهمیدیش. آره. نه دارم سعی میکنم بفهمم. این تو شعر کیه؟ اونجا که میگی اگه تو خود میتوانستی ببینی. دکتر گفت تو؟ تویی؟ من؟ چرا من؟ یعنی این به من برمیگرده؟ چرا نباید برگرده؟ وقتی تو کار سرودنش بودم تو فکرم بودی. البته قهرمان این شعر انسانیت بیماره. انسانیت بیماری که اگه چشمش رو باز میکرد به عظمت میرسید. درسته، ولی من چطور قطعی اون شدم؟ شدی دیگه. ویلهلم در حالی که نمیدانست چه بگوید با ملایمت گفت من فقط یه انتقاد به این شعر دارم. فکر میکنم با چه خاطر؟ اونجا که میگی با چه خاطر پست و درنگ میکنی غلطه. باید میگفتی به چه خاطر پست و درنگ میکنی. تامکین شعر را گرفت و آن خیره شد و به فکر فرو رفت. ویلهلم هم به فکر فرو رفت. اندیشید من اشتباه کردم. حالا باید معجزه‌ای در کار باشه تا از دست این مرد نجاتم بده. میدونم. پولم خواهد رفت. ویلهلم باور داشت که با وجود همه اینها او میتواند بخشوده شود. ولی اشتباهاتی کرده بود، اما میتوانست آنها را نادیده بگیرد. او یک احمق بود، اما میتوانست درست شود. زمان میگریخت، اما باید آن را باز پس گرفت. کارها بیش از اندازه پیچیده بودند، ولی میشد به سادگی کشانده شوند. بازیافتن امکان داشت، اما اول از همه میباید پولش را از دست این مردک بیرون میکشید. با تامکین به تالار بورس رفتند. از ته تالار کوشید ارقام کوچک را بخواند. امروز صبح چه بر سر روغن آمده بود؟ تالار همیشه شلوغ بود. همه حرف می زدند. اخبار جدید بورس روی صفحه روشن بالا نقش می بست و می گذشت. تامکین آدم های سر راهش را کنار می زد. با هر کسی حرف می زد. یک جا نشستند و تامکین از ویلهلم پرسید: تو فکر می‌کنی چقدر لازم داشته باشی برای زندگی بی درد سر؟ ویلهلم کمی فکر کرد. گفت: مالیات در رفته دست کم 1500 تا. برای زنم و دوتا بچه هم. تامکین گفت: اما من برای خودم زیاد احتیاج ندارم. من برای بعضی چیزهای مهم احتیاج به پول دارم. ولی تو نگران نباش. ما به سادگی خیلی بیشتر از این دقم در میاریم. ویلهلم قبلن هرگز به ذهنش خطور نکرده بود که ممکن است ضرری هم در کار باشد. با او تنها از سود گفته شده بود. اما اکنون با این مسائلی که میدید شک کرده بود. بنابراین رو به تامکین کرد و پرسید: تامکین، فکر میکنی بتونی پول ما رو نجات بدی؟ تامکین گفت: باید یاد بگیری. اعتماد داشته باشی. افت روغن چندان دوامی نداره. بالا میره. اما اگه طرف تخم مرغ رفته بودیم، حالا وضعمون بهتر بود. هر دو به صفحه نمایش نگاه کردند. روغن همچنان افت میکرد. تامکین گفت: معذرت میخوام. و از جایش برخاست. نمیتوانست آرام بنشیند. مدام میان بخشای کالا و سهام بالا و پایین میرفت. اطلاعات میگرفت و روی حرفه‌اش کار میکرد. چه حرفه اسرارآمیزی داشت؟ ویلهلم اندیشید: از اینجا که بیرون برم دیگه به نیویورک تعلق ندارم. فکر کرد با آن وکالتی که بی‌محابا داده است، تامکین میتواند سود او را هم از حساب درآورد و در حساب خودش یا دیگری بگذارد. چون این کاری امکان داشت. محاسباتی از این دست در ویلهلم احساسی از ناخوشی برمی‌انگیخت. اینجا در نیویورک راه ساده‌ای برای تشخیص یک آدم سالم از ناسالم وجود نداشت. این مورد در هر شهر بزرگی وجود دارد. به ویژه در نیویورک، انتهای دنیا با هرج و مرج ماشین‌هایش، با آجرها، لوله‌ها، سیم‌ها و ستون‌ها و گودال‌ها و بلندی‌هایش. هر کسی اینجا به زبانی کاملاً ویژه سخن می‌گفت که خودش آن را ساخته و پرداخته بود. هر کس افکار خودش را داشت و راه‌های خاص خود را. اگر کسی می‌خواست درباره یک لیوان آب صحبت کند، می‌باید از ابتدای خلقت شروع می‌کرد. از آفرینش آسمان و زمین، از صداهای میانه، انقلاب، نیوتن، اینشتین، جنگ، لنین، هیتلر و پس از دوره کردن همه اینها و چکوچانه زدن بر سر آنها، آن وقت می‌توانست از لیوان آب سخن بگوید. بعد از همه اینها، آن وقت آدم می‌توانست امیدوار باشد که منظورش را فهمانده است. و این ماجرا بارها و بارها و بارها با همه آدم ها اتفاق می افتاد. آدم مجبور بود پس و پیش توضیح دهد و توضیح دهد و نفهمیدن یا فهمیده نشدن، نشناختن دیوان از سالم، عاقل از ابله، جوان از پیر یا بیمار از تندرست مکافات دوزخ بود. پدرها پدر نبودند و فرزندها فرزند. آدم مجبور بود روزها با خودش حرف بزند و شبها برای خودش صغرا کبرا بچیند. در شهری مثل نیویورک چه کسی پیدا می شد که آدم با او حرف بزند؟ ویلهلم اندیشه هایش را دورتر راند. وقتی آدم چون این حالی پیدا می کند، در رویای این که در این دنیا همه آدم ها مطرود هستند، می فهمد که گرفتاری خودش چیز کوچک و بی اهمیتی است. ویلهلم به سراغ تامکین که در میان مردم میپلکید رفت. به تندی گفت من زائقم رو برای این کار از دست دادم. با این وضع خیلی احتمال داره قیمت‌ها از این که از پایین تر بیاد. تامکین به خشکی مثل اینکه با یک بچه طرف باشد گفت گوش کن ویلهلم، تشخیص من درسته. اگه میخوای سهامت رو بفروشم میتونم ترتیب فروش رو بدم، ولی این فرق میان سلامت و درمانه. یکی عینی است و هر لحظه عقیدش رو عوض نمی‌کنه و از خطر کردن لذت می‌بره، ولی شخصیت عصبی اینجور نیست. شخصیت عصبی، ویلهلم با خشونت گفت بس کن تامکین، دست بردار، خوشم نمیاد، کاری به شخصیت من نداشته باش، دیگه چرندیات به نافع من نبند، بهت میگم خوشم نمیاد. تامکین به ویلهلم نزدیک‌تر شد. ببین، تو باید خودت رو به دست اون چه واقعیه بسپاری. اینجا، اکنون، باید چیزی رو بچسبی که در لحظه واقعی و فعلی اکنونه. و به خودت بگی اینجا و اکنون. اینجا اکنون. اینجا و اکنون. کجا هستم من؟ اینجا. چه زمانیه؟ اکنون. نگذار تخیلت مهارش رو رها کنی. تو این لحظه باش. این ساعت. این دقیقه. این لحظه رو بچسب. ویلهلم اندیشید. سعی میکنه خوابم کنه یا فریبم بده. میخواد فکرم از فروش سهامم منصرف کنه. اگه 700 چوبمو بگیرم، فکر کرد نیمه دوم زندگی آدم باید به این بگذره که اشتباهاتی رو که تو نیمه اولمون مرتکب شده جبران کنه. تامکین گفت من از پدرت چنیدم پولی داره که برات به ارث بگذره. ویلهلم سر تکان داد. احتمالا یه چیزی داره، ولی وقتی دستم به اون پول برسه ممکنه دیگه کار از کار گذشته باشه. تازه اگه چیزی در کار باشه. تامکین ادامه داد باید با مراقبت روی چنین ارثی برنامه ریزی کنی. درست سرمایه گذاریش کن. شروع کرد به بازگو کردن نقشه هایی که چطور سهم بخری و چطور سهامت را به عنوان اعتبار به کار بزنی. ویلهلم به تلخی گفت ولی من نمیخوام هیچ اتفاقی برای او بیفته. هیچ نمیخوام پدرم بمیره. چشمهای قهوه‌ای تامکین زیرکانه به او چشمک زد. باور نمی کنم. شاید با روانشناسی جور در نیاد. ویلهلم گفت ولی به شرافتم قسم راجع به هر چیزی میشه شوخی کرد، راجع به این مسئله نه. وقتی او بمیره من دیگه بیکس میشم. ویلهلم این را که گفت شروع کرد به اندیشیدن به پسرهای خودش و اینکه آنها او را چگونه میبینند و راجع به او چطور فکر میکنند. بعد به تامکین نگاه کرد. دروغگو. چنان صداقتی نشان داد که اوه، من اینجا دارم چیکار میکنم؟ چرا 700 دلارمو به او دادم؟ ویلهلم به سختی نفس کشید. امروز روز حساب است. روزی که خانقا باید از نزدیک نگاهی به حقیقت بیاندازد. به سختی نفس کشید و نگاهی جسورانه به تامکین کرد. میدانست او یک شیاد است. این را از اول درباره او میدانست. اما انگار جایی در اعماق ذهنش به این نتیجه رسیده بود که میتواند از او به امنیت برسد. با خود گفت روی 700 دلار ریسک کردم. پس باید با او برم. دیگه خیلی دیر شده. نمیتونم پایین بیام. همانطور که پایین میامدند تامکین باز شروع به صحبت کرد. ببین 7% آدمای آمریکای ما با الکل خودشونو میکشند. 3% دیگه احتمالاً به مواد مخدر معتادن. 60% دیگه تنها به خاطر خستگی و کسالت در غبار گم میشن. 20% دیگه روحشون رو به شیطان فروختند. اون وقت 1% کوچکی از آدمایی میمونن که میخوان زندگی کنند. این تنها چیز مشخص در دنیای امروزه. فقط بعضی ها میخوان زندگی کنند، ولی اکثریت نمیخوان. وگرنه این حمله ها برای چیه؟ این بمباران ها، این وحشیگری ها. راست است. ویلهلم عمیقاً متأثر از این کشف و شهودها اندیشید. این مرد چطور میتونه چنان که میگن ابله باشه و شاید هم شیاد و کلاهبردار و اینطور خوب بدونه چی به چیه؟ خب دوستان عزیز، ششمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان امروز را عشق است اثر بیادماندنی سال بلو تقدیمتون شد. امیدواریم از اون بهره و لذت برده باشید. کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب هفتمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان امروز را عشق است اثر بیادماندنی سال بلو تقدیم شما شنوندگان همیشگی برنامه کتاب شب می شود. یادآوری کنم که تنظیم رادیویی ما از این اثر بر اساس ترجمه آقایان حسین قوامی و وحید دستپاک از انتشارات پارس صورت گرفته است. شب گذشته شنیدید که ویلهلم در پی نقشه‌ای بود تا هر طور شده پولش را از چنگ دکتر تامکین نجات دهد و به راه خود برود. اما تامکین هر بار با زبان نرم و حیله‌گرانه خود او را آرام می‌کرد و وعده‌های شیرین می‌داد. وقتی هر دو به تالار بورس رفتند، ویلهلم فهمید ارزش سهامشون به طور جدی پایین آمده و به حد هیچ رسیده. بنابراین درخواست خود را تکرار کرد. اما تامکین دوباره با زبان بازی او را آرام کرد و در انتظار نگه داشت. اکنون به ادامه این رمان در قسمت پایانی آن با تنظیم محمد باقر رضایی و روایت این صدا بهروز رضوی توجه بفرمایید. جلوب تالار بورس یکی از سرمایه‌داران پیر که تقریباً کور بود با التماس و صدای گرفته خود به ویلهلم گفت منو به مغازه سیگار فروشی ببر. ویلهلم رو به تامکین گفت دکتر تو او رو ببر. تامکین سر تکان داد. تو رو میخواد. حرف آقای پیر رو زمین ننداز. صدایش را به طور مشخصی پایین آورد و ادامه داد این لحظه نمونه دیگری از اینجا و اکنونه. تو باید در همین لحظه زندگی کنی. یک انسان ازت کمک خواسته. بازار فرار نمی کنه. احترامت را نسبت به این آقای پیر نشون بده و برو. این شاید با ارزش‌تر باشه. تاجر پیر دوباره گفت منو ببر. ویلهلم سخت آزرده به تامکین اخم کرد. آرنج بزرگ اما سبک پیرمرد را از استخوان گرفت و راه افتاد. پیرمرد می گفت منو اینجا وسط پیاده‌رو ول نکنی ها. می‌ترسم بزنم بندازنم زمین. این بچه لاتا مرا می‌ترسونن. من از این بچه‌هایی که می‌کشن و توی خیابون می‌گردن می‌ترسم. وارد مغازه که شدند ویلهلم گفت زود باش حشره ثروت و با خود زمزمه کرد دنیا رو معطل خودش کرده. چشماش نمی‌بینه و اونقدر گوش به پاش نیست که شلوارشو نگه داره ولی تو بازار پولی در میاره که از پارو بالا میره و شرط می‌بندم چیزی به بچه‌هاش نمیده. فکر کن، فقط فکر کن چه کسایی همه چیز در اختیار دارن. آدم هایی شبیه این بی نیاز احتیاج ندارن پس دارن. من احتیاج دارم پس ندارم. خیلی ساده. رو به پیرمرد گفت را بیفت از این ور. مواظب جوب آب باش. آرنج بزرگ و پوک پیرمرد را از پشت پیراهن نازک کتانی چنگ زد و او را دنبال خود کشید. تالار بورس و دفتر معاملات بیش از همیشه به یک تماشاخانه شبیه بود. وارد که شدند، ویلهلم اول از همه چشمانش را تنگ کرد تا صفحه نمایش نمودار را بهتر ببیند. ارقام وحشتناکی به چشم خورد. روغن، روغن، نه آن ارقام نمیتوانست مال روغن باشد. باید عددها را در ردیف اشتباه گذاشته باشند. خط را تا کناره صفحه دنبال کرد. روی 19% بود و از ظهر تا به حال 20% پایین افتاده بود. معلوم بود بختشان را برای فروش از دست دادن. پیرمرد گفت رقم گندم منو بخون. ویلهلم عصبانی بود. یه دقیقه تنها بذار پیرمرد. نگاه کرد تامکین را پیدا کند. او را ندید. کجا بود؟ خودش را روی صندلی انداخت و انقدر به آن فشار آورد که نزدیک بود معلق شود. رفت از یک متصدی پرسید تامکین کجاست؟ گفت نمیدونم. چیزی پیش اومده؟ باید دیده باشیش. همین الان تو اومد. نه، من ندیدمش. ویلهلم مدادی از جیبش بیرون کشید و شروع کرد به حساب کردن. حتی انگشتهایش هم بی‌حس بود و با هیجانی که داشت میترسید در ممیزها اشتباه کند. مثل یک بچه مدرسه‌ای دوباره و دوباره جمع و تفریق‌ها را مرور کرد. قلبش که به هر جور بحرانی خو داشت، اکنون با حمله تازه‌ای روبرو شده بود. همان شده بود که از آن میترسید. فهمید پولش به باد رفته است. لازم نبود از تالار یا دفتر معاملاتی بپرسد. دستگاه نشان میداد. مدیر دفتر احتمالاً میدانست که به تامکین نمیبایست اعتماد کرد و میتوانست همان روز اول این را به ویلهلم بگوید. ولی نمیشد از او انتظار داشت مداخله کند. ویلهلم خودش را قرص نگه داشت و تلاش برای محکم ایستادن در میان سینه‌اش دردی دواند. به خود گفت لعنت بر من اگه مثل بچه جلوی نمادم خودمو بشکنم. انتظار نداشت دیگر تامکین را ببیند و با اینکه مثل مردی به نظر می رسید که در آستانه غرق شدن است، وقتی با او حرف می زدند بسیار واضح پاسخ می داد. می کوشید با غرور حرف بزند. رفت ببیند تامکین را در دستشوی مردانه یا جای دیگر پیدا می کند یا نه. صدا می زد تامکین، تامکین، و می کوشید پاها را از زیر درهای دستشویی شناسایی کند. آدمی بودم که سواری می داد. تامکین رو پشت من بود و من خیال می کردم این من هستم که سوارم. روی من ایستاد و استخونامو شکست. هم او هم مارگارت زنم. ویلهلم به سنگینی و با قدم های کوتاه ناامید از پیدا کردن دکتر تامکین به هتل رسید. تامکین آنجا هم نبود. رفته بود. یک مسافر دیگر در اتاقش را باز کرد و گفت چنین آدمی را نمی شناسد. با وجود این ویلهلم وارد اتاق شد تا نگاهی به اطراف بیندازد. کتابای بیشمار تامکین آنجا بود، اما خودش نبود. ویلهلم به سراغ پدرش رفت. او را در اتاق ماساژ پیدا کرد. مردی که ماساژ می‌داد در گوش دکتر آدنر گفت پسرتونه. دکتر چشمایش را به چهره ویلهلم دوخت. فوراً دردسر را در آن دید و خواست با یک واکنش آنی خود را از خطر واگیر دور کند. اما ویلهلم گفت یادداشت من بهت رسید پدر؟ آره، ولی متاسفم که باید از کسی دیگه ای پول بخوای، چون من نمیتونم بدم. هیچ فکر نمیکردم اینقدر وضعیت خراب باشه. چطور گذاشتی اینجور بشه؟ چیزی کنار نگذاشتی؟ ویلهلم نالید. آه پدر، خواهش میکنم. و دستایش را با هم قفل کرد. دکتر گفت متاسفم، واقعا متاسفم، ولی من برای خودم یه قانون دارم. راجع بهش فکر کردم و بهش اعتقاد دارم. نمیخوام ازش سرپیچی کنم. تو عاقلانه رفتار نکردی. موضوع چیه؟ ویلهلم نشست. همه چیز. همه چیز پدر. چی نیست؟ من یکم پول داشتم ولی زیاد هوشیار نبودم. پدر گفت تامکین؟ من که بهت گفتم روی مرد حساب نکن. کردی؟ آره پدر. متاسفم که بهش اعتماد کردم. اعتماد کردی یا گول خوردی؟ آره متاسفم. گول خوردم. اینو میتونم اعتراف کنم. باید به حرفتو گوش میدادم. خب من به یادت نمیارم که چقدر بهت گوش زد کردم. واقعا دردآوره. برای پدر همینجوره. من نمیدونم چند بار باید بسوزی تا چیزی یاد بگیری. همون اشتباهات. بارها و بارها. ویلهلم با قیافه نومید گفت درسته پدر. تو کاملا حرف داری. همون اشتباهات. من بارها و بارها سوختم. چون یه احمقم. حالا نمیتونم نفس بکشم. راه گلوم بسته شده. حس میکنم دارم خفه میشم. دکتر آدلر همان دور که زیر دست مرد ماساژ دهنده بود گفت: ببین، من نمیخوام به جزئیات گوش بدم. من میخوام اینو به ادالی کنم که من بیشتر از اون پیرم که بار تازه قبول کنم. دیگه خیلی پیرم و آدمایی که منتظر کمکن باید منتظر بمونن یا از این انتظار دست بردارن. ویلهلم نالید: مسئله پول نیست پدر، چیزای دیگه ای هست که یه پدر میتونه پسرش بده. ویلهلم چشمای خاکستریش را بلند کرد و منخلینش با نگاهی ملتمس برنجور که پدرش را بیشتر علیه او برانگیخت گشاد شد. دکتر جدی و با لحنی اخطار کننده به او گفت: ببین ویلکی، تو داری جدن حوصله منو سر میبری. نه پدر، نه، من نمیخوام چنین کاری بکنم، ولی یک کلمه از تو، فقط یک کلمه تأثیر زیادی میکنه. من هیچ وقت چیز زیادی از تو نخواستم، ولی تو آدم مهربونی نیستی پدر، تو همون چیز کوچیک رو نمیدی. دکتر آدلر خود را بلند کرد و در همان حال ملافه را دور خود پیچید. دهانش باز شد، گشاد، تاریک، پیچ خورده، و به ویلهلم گفت: تو میخوای به صلیب من بچسبی، ولی من خیال ندارم صلیبی بر دوش بکشم. من تو رو مرده میبینم ویلکی، برو از جلوی چشمم دور شو. نگاه کردن به تو آدم شلخته برام شکنجه است. خون ویلهلم در خشمی همپای خشم پدرش دیوانوار جوشید، ولی بعد فرو نشست و او را بیپناه در تسخیر بدبختی رها کرد. ویلهلم به طرف تلفن خانه رفت تا با آخرین امیدش مارگارت صحبتی کند. در اتاقه که تنگ تلفن به سختی عرق کرد، سرش فرو افتاد و برای زنش نالید: گرفتار بد شانسی شدم مارگارت، به من رحم کن. پول ندارم، گیرم نیمده، تو نباید منو بندازی زندون. من نمیتونم درست فکر کنم، یکی از بدترین روزهای زندگیمو میگذرونم. امیدوارم اونقدر زنده نباشم که روز دیگه ای رو ببینم. اینو از ته قلب میگم مارگارت. فردا میرم دنبال یه کار جدید. مارگارت گفت: همون حرفای همیشگی. تو دیگه باید فکر کردن مثل جمونکا رو کنار بذاری. منظورت چیه مارگارت؟ مارگارت سنجیده و بیرحم بی هیچ گذشتی گفت: خب، تو هنوز مثل یه جمونک فکر میکنی، ولی نمیتونی به این کار ادامه بدی. هر روز میخوای شروع جدیدی داشته باشی، ولی 18 سال دیگه سن بازنشستگیت فرا میرسه. هیچ کس نمیخواد مردی به سن تو رو استخدام بکنه. اینو میدونی؟ میدونم مارگارت، میدونم. ولی گوش کن، تو مجبور نیستی اینقدر سخت و خشک با من حرف بزنی. نمیتونم که جلوشون زانو بزنم. من که به تو اونقدر بدی نکردم. مارگارت قاطعانه حرف میزد: من مجبورم ویل، مجبورم دنبال تو باشم و پولی رو که ازت طلب داریم بخوام. من و بچه‌هات. با اینکه از این کار متنفرم، ولی مجبورم. ویلهلم به التماس افتاد: آخه من با این وضع چطور میتونم شما سه نفر رو تأمین کنم و خودم هم زندگی کنم؟ چرا باید تلاش کنم در حالی که تو انگشتی برای کمک تکون نمیدی؟ من دو بار تو رو به دانشگاه فرستادم و درس خوندی، یادت میاد؟ داشت صدایش بلندتر میشد. مارگارت خوشش نمیآمد. حرف ویلهلم را برید و گفت: تو منو درست درک نکردی. من؟ این طوری که باید بفهمی داری منو میکشی. تو نباید اینقدر کور باشی. دست خودتو به خون کسی آلوده نکن. باور کن من میمیرم. داری هزیون میگی ویلد. اگه آروم باشی بهتر میتونیم صحبت کنیم. من به توانایی کسب درآمد تو اعتماد زیادی دارم. نه مارگارت، تو وضعیت رو درک نمی کنی. الان نمیشه درآورد. تو باید برای خودت کاری دست پا کنی. اصلا فکرشو نکن. من خیال ندارم دوتا پسر جوون رو ول کنم برای خودشون بگردن. اونا بچه نیستن مارگارت. 14 ساله و 10 ساله. داد زد، میفهمی؟ مارگارت با شیوه حساب شده اش گفت، ببین، اگه بخوای اینجور داد بزنی نمیتونیم به صحبتمون ادامه بدیم. اونا تو سن خطرناکی هستن. ویلهلم شروع کرد به التماس. تو میتونی همون زنی باشی که با اون زندگی میکردم؟ فراموش کردی که اون همه مدت سر بر یک بالین میذاشتی؟ حالا باید اینجور با من معامله بکنی و هیچ رحم نداشته باشی؟ برایش بهتر بود دوباره با مارگارت باشد تا اینکه در چنین وضعی باقی بماند. این همان چیزی بود که مارگارت هم می‌خواست واداردش احساس کند و داشت به انجام آن موفق می‌شد. گفت، تو بدبختی افتادی ولی سزاوارشی ویلی. ویلهلم احساس می‌کرد به طرف مارگارت نمی‌تواند برود، حتی اگر به قیمت زندگیش تمام می‌شد. نمی‌توانست، چون از او ضربه‌های کاری و عاطفی خورده بود. التماس کرد، مارگارت، به من سخت نگیر. من به آخر خط رسیدم. اگه من کله پا بشم اون وقت چی؟ تو داری بر من جنایت میکنی و هیچ قانونی باهات کاری نداره. اما تو رو به خدا رحم کن. دیر یا زود بچه ها میفهمن. قلبش داشت با فشاری وحشت‌آور بیرون میجست. فریاد زد، رحم کن. مارگارت با لحنی محکم جوابش را داد. من نمیتونم بیستم که سرم نعره بکشی. وقتی تونستی درست صحبت کنی یا چیز قابل فهمی برای گفتن داشتی من گوش میدم. ولی اینجوری نه. گوشی را گذاشت. ویلهلم کوشید دستگاه را از جا بکند. دندانهایش را برهم سایید و جعبه سیاه تلفن را با انگشتان کاونده خود چنگ زد و فریادی فرو خورده بیرون داد. نمیتوانست بازایستد. سرچشمه تمامی اشک‌ها ناگهان در او سرگشود. سیاه و ژرف و داغ و بدنش را به لرزه انداختند. سرش فرو افتاد. شانه‌هایش خم شد. صورتش از شکل افتاد و تلاشش برای جمع و جور کردن خود بیفایده بود. گره بزرگ ناخوشی و اندوه در گلویش بالا آمد و در آخر واداد و صورتش را پوشاند. خب دوستان عزیز، این هم از بازخوانی آخرین قسمت رمان به یاد ماندنی امروز را عشق است اثر سالبلو. امیدواریم از اون بهره و لذت برده باشید.